دوربین بره،
دوربین رفت،
صدا بره،
صدا رفت،
ضبط میشه، ضبط میشه،
بچه ها بیرون ساکت، ضبط میشه.
رادیو پس فردا تقدیم میکند. خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهای
خودت
رو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا.
سلام به همگی، حالا احوالتون چطور؟ میدونم، نه گلچین، میدونم دوباره میگین گلچینه و این حرفا، ولی این گلچینا باور کنین فرق میکنه. یعنی این هفته، این پنج تا برنامه‌ای که میشنوید از امروز تا چهارشنبه فرق میکنه دیگه. آقا فرق میکنه، خانم فرق میکنه، باور کن. اینا یک چیزه، میدونی، گلچین خاطرات پسفرداییه، به خاطر اینکه رفتیم جوریدیم از فصل اول و دوم و سوم رادیو پسفردا و اون بخشایی رو که به نظر خودمون یا به نظر شما بامزه بود همه رو جدا کردیم، اومدیم گذاشتیم کنار هم توی این پنج تا برنامه. امروز چی میشنوید؟ شنبه 29 تیر ماه. خیلی چیزا میشنوید دیگه، برید بشنوید دیگه، من چرا بگم؟ توضیح نداریم که بله، با آقای پرویز صیاد گفتگو کرده بودیم، هست تو همین برنامه، هست یه داستان ترسناک، یادتونه داستان ترسناک میگفتیم، اونم هست. بعد دیگه راجع به سینما کلی حرف میزنیم، آرتاشو یادش بخیر، آرتاشو اونم هست و خیلی چیزای دیگه. باقیشو خودتون بشنوین. خیلی ببخشید که ما نیستیم، یعنی هستیم الان ولی زنده نیستیم، مرده هستیم. شنبه 12 مرداد برمیگردیم. بفهم و به واقع که همه و تفت تفت کاملا صحیح تفت مؤمنات عزیز تفت ببرد بحث. سلام علیکم. در رابطه با این بحث جایزه و این حرف ها، ما خودمون یادمون میاد در دوره که در حوزه به صورت پیاپی شاگرد اول می شدیم، خیلی جایزه های ارزشمندی از اساتیدمون دریافت میکردیم که به واقع هیچگاه اونها رو فراموش نخواهیم کرد. مثلا یک بار ما در کل حوزه و در بین تمامی سطوح به مقام اول نائل شده. بعد مدیر حوزه کلیه طلاب رو جمع کرد، اعلام کرد که اندل مؤمنین بعد از این با یک فاصله خیلی زیادی در لیگ برتر علمی حوزه اول شده. الان میخوایم یک جایزه خیلی متناسبی بهشون بده. ما یک لحظه پیش خودمون فکر کردیم الان یک سکوی چیزی اونجا میگذارن، ما از اون سکو بالا میرم مدال طلای چیزی میگیره، خصوصا اینکه همیشه این مدال های طلا را یک مؤمنات میارن که از نظر کمالات و جمالات به واقع که هدایتشون واجبه و مؤمن اگر از فریضه هدایت این عزیزان بر نیاد به درد توف کردن هم نمیخورن. بعد یک ها دیدیم که حیات حوزه تاریک شد، یک دفعه یک نور موضعی دایره‌ای روی ما افتاد. رئیس حوزه گفت که لیدیز اند جنتلمن، اینک یک مقام علمی خیلی بالا را که امسال موفق به اخذ جایزه نوبل در زمینه هدایت مؤمنات شدن به شما معرفه میکنه، فقط شما کف نزنید چون ایشون خودشون به اندازه کافی کف کردن. من دعوت میکنم از این چهره خیلی تابناک که بیاد روی سن جایزش رو بگیره. ما یک ها دیدیم همه برگشتن دارن با یک نگاه خیلی تشویق آمیز به ما نگاه میکنن و بعد جمعیت شروع کرد به دادن این شعار که ای اند با حالا یالا برو بالا، ای اند با حالا یالا برو بالا. جمعیت همین رو میگفت و پا میکوبید و تکرار میکرد که ما رفتیم بالا و دیگر سالون داشت میترکید. ما میکروفون رو از دست مجری برنامه گرفتیم، گفتیم حاجی متعلق به همه شماست، اون عقبی ها به واقع حال میکنن. بعد مجری برنامه گفت حاجی مردم دلشون میخواد شما یکم هم واسه شون بخونه. بعد یکی از حضار داد زد که حاجی یکم ابی برامون بخون حال کنه. خلاصه ما مونده بودیم چه کار کنیم، دیدیم یک مقدار زیادی آب پاشیده شد توی صورتمون، فکر کردیم اینم از شگفت‌آوری های این صحنه است. اما بعد یک ها دیدیم که منزل محترم یک سطل آب دستش گرفته داره میپاشه روی سر ما و هی میگه دوباره مریضی ها و تب کردنات آوردی واسه من، تازه میخوای آوازم بخونی؟ بله، به واقع که تب کردنم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که حتی وسط تب هم نمیذاره آدم یک دهن درست آواز بخونه.
لب بندر عشق و حال طاقت دوری تو ندارم، دوختم چشم و به ساحل بیا که تو انتظارو
بفرمایید.
سمد آقا
سمد خانه، این راسته که شما مغروز هستی؟
چی ما؟
بله.
ما؟ اون بله آره ما مس بودم، بهم شرق و عراب دادن، قرضدارم کردن، گولم زدن، اول مستم کردن، بعدم انگشتم رو گرفتن، اینجوری گرفتن زدم تو دباتشون، بعد زدم زیر ورقشون، بعدم چی بالا آوردن؟
قرض
بالا آوردن.
حالو سلام.
سلام، حالتون خوبه؟
حال شما خوبی نایسه یا؟
در حد ممکن قربون.
شما اقتصاد خوندی؟
بله. همین دلیلم وضع اقتصادیم خرابه.
واقعا میگی این وضع اقتصادیتون خرابه؟
فکر می‌کنی نیست؟
نمیدونم واقعا.
دیگه برای خوب بودنش؟
نه خب، ولی به هر حال به دلیل اینکه خیلی‌ها شما رو دوست دارن و فکر می‌کنن که هنوز یه سوپر استار سینما هستین، به هر حال انتظار همچین چیزی رو ندارن دیگه.
بله، تصورات با واقعیت یه کمی اختلاف داره. محبوبیت و شهرت اینا نون آب نمیشه برای کسی.
آقای پرویز صیاد، چی شد یه دفعه سر از هنر درآوردین؟
نه، من توی کار هنر بودم، البته شما اسمش هنر، ولی من میگم تو کار نمایش بودم، سر درآوردم از اقتصاد. رفتم کنکور شرکت کردم و تو سر رشته قبول شدم و مدرسه حقوق انتخاب کردم. مدرسه حقوق بعد از 2 سال تخصصی میشد، دوره سیاسی یا اقتصاد یا قضایی رو دانشجو انتخاب میکردم.
آه، پس قبلش توی کار نمایش بودین، بعد علاقه داشتین ولی به بحث حقوق و اینا علاقه داشتین؟
به رفتن به دانشگاه علاقه داشتم، میخواستم درس بخونم. اون موقع کار تئاتر شروع کردم از دبیرستان بود.
متولد چه سالی هستین آقای صیاد؟
دیگه قرار نشد سال اینقدر شخصی بکنید. شما بین نیم قرن و یک قرن میتونید در نوسان باشید.
ایشالله همیشه سلامت باشین. فیلم های روز سینمای ایران رو دنبال میکنین یا نه؟
من دلیلی برای دنبال کردن فیلم های روز جمهوری اسلامی رو در خودم نمیبینم.
اصلا یعنی هیچ فیلمی رو بعد از انقلاب ندیدین؟
چرا، من فیلم های رو به حسب تصادف دیدم، مثلا در فستیوال هایی که اونجا حضور داشتم فیلم ایرانی هم بوده خب دیدم، ولی علاقه واقعا نداشتم. شما صحبت دنبال کردن میکنید. دنبال کردن کسی میره دنبال یه کاری که علاقه داشته باشه. من علاقه و رابطه و میانه با سینمای این دوره، یعنی سینمای جمهوری اسلامی، ندارم.
خب قربون، تقصیر شما هم هست دیگه. پس چی شد اون خواننده‌ای که قرار بود از باند خودتون برای ما بفرستید؟
حالا داری کاسه گذر سر من میشکنی؟
خب ما روش حساب کرده بودیم جان من. ما می‌خواستیم برنامه رو با یک ترانه شاد شروع بکنیم. میدونی قربون، حقیقتش اینه که ما هیچ وقت فکر نمی‌کردیم این رفقای ما به محض دیدن تماشاچی اینقدر دست و پاشون رو گم بکنن.
آقای صیاد، شما دو تا فیلم تهیه کردید، حالا غیر از فیلمایی که کارگردانی کردید و بازی کردید، دو تا فیلم هم تهیه کردید به اسم غزل و دایره مینا، مال مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی، که الان دارن فیلم میسازن تو ایران. با این دو نفر هم مشکل دارین؟
من مشکل شخصی ندارم با همکاران گذشتم.
نه، فیلماشونو میگم. فیلماشونو دیدین؟
فیلمای آقای کیمیایی رو که اصلا ندیدم. من نمیتونم بگم که میپسندم یا نمیپسندم. بعضی از فیلمای مهرجویی رو دیدم. اونایی که دیدم به نظر من خیلی خوب بوده. من مخالف ارزش‌های فرهنگی و هنری فیلمایی که در این دوره ساخته که نیستم.
خب من نظرم اینه که بحثمون رو حالا عوض کنیم، خیلی سیاسیش نکنیم، بریم یه ذره هنری‌تر حرف بزنیم، راجع به کارهای خودتون حرف بزنیم.
کار من تا اونجایی که مربوط به سینماست که در واقع امر فراموش شده است. فیلمسازی که 27 ساله یه فیلم نساخته که اصلا نباید راجع به کارش حرف زد. کاری وجود نداره که من
نه این حرفو نزنین آقای سیاد. هنوز که هنوزه کارهای شما
با من.
نه تعارف نمیکنم چون کارهای شما هنوز که هنوزه داره دیده میشه. حالا غیر از فیلم‌های صمد که به هر حال جای خود داره، غیر از اون فیلم‌های زیادی ساختید که به نظر من یه کارنامه پرباره. فیلم‌های تهیه کردید حتی مثل ستارخان علی حاتمی، طبیعت بیجان سهراب شهید سالس، زنبورک فرخ غفاری یا همین غزل و دایره مینا. اینا به هر حال فیلم‌هایی هن که کارنامه پرباری از شما
متعلق به گذشته است که دیگه باید بهش گفت سابق. شما امروز که دارید صحبت می‌کنید پس بنابراین راجع به یه سابقه دوردستی می‌خواید با من حرف بزنید. من بعضی چیزاش یادم رفته، سیاری از چیزا رو دیگه فراموش شده می‌دونم.
خودتون اصلا چه شروع نمی‌کنه آقای بلژیکی؟ یعنی هیچ کاری از تو ساخته نیست؟
اختیار دارین سنگین‌ترین قسمت برنامه از قضا متعلق به خود ماست، یعنی قسمت بالای دو نفره. منتها صلاح نیست برنامه رو همونطور که عرض کردم با یه قسمت سنگین شروع کنیم.
وای آقا سی اومد.
آقای کاف، آقای کاف از غیب برای ما کمک رسید. آقا سی بود آقا. لب
سرخت از قشنگی بانچه باقی توی آسمونه نگاه تو باقی مهتاب اگه راز تو رو به شب بگم شب میخواره.
سیاد شما اصولا توی زندگی عادی پشت دوربین آدم جدی بودین و جدی هستین، درسته؟
اینو بعد از دیگران بپرسید، من خودم نمیتونم تصمیم بگیرم.
من شنیدم که شما خیلی جدین، یعنی با اون شخصیتی که خب خصوصا حالا توی سری فیلم‌های صمد می‌بینیم از شما، ولی خب شما خیلی خوب یه دفعه میایید توی دایجان ناپلئون و یک نقشی رو بازی می‌کنید یا توی کارهای دیگه که اصلا هیچ رگه‌ای از اون طنز به اون شکل مثل صمد نداره و من شنیدم که توی زندگی خودتونم خیلی جدی.
بله درست شنیدید. واقعا متاسفانه بسیاری کسانی که نمیشناسن منو به طور شخصی پیشتاوری میکنن روی رفتار شخصی من، روی نقشایی که من بازی کردم مثل مزخرف، مثل همین افسر میرزایی که توی جنابلون هست یا صمد به طور مشخص، و بعد وقتی به من میرسن یه جور دچار ناامیدی میشن. انتظاراتی که دارن کاملا برآورده نمیشه، به یه شخص دیگه ای میبینن، حالا اسمش میذارن جدی یا عبوس یا هر چیزی دیگه میخوان بگن. چون آدمیزاد نمیتونه مثل یه نقشی که بازی میکنه یا نقشایی که بازی میکنه
بله قطعا
بشه نقشا،
درسته. پشت صحنه تا حالا شده بود به فیلمای صمد انقدر بخندین که مثلا مدتی فیلم برداری تعطیل بشه؟
خب بله اتفاقاتی میافتاد که واقعا خب اصلا فیلم برداری متوقف میکرد. مثلا یه صحنه ای عین الله به من گفته بود که یعنی آقای رضیانی که نقش بازی میکرد میگفت موتور سواری بلدم، بعد سوار موتور شد که خوب بلد نبود، میره میفت توی سرازیری میفت تای دره و تصادفا یه شاخه درختای گیر میکنه و نجات پیدا میکنه، و هم این اسباب وحشت و نگرانی ما شد و هم اسباب خنده که خب جوون تو اگه نمیتونی سوار موتور شی چه تعارف میکنی بگم بلد نیستم دیگه. از این اتفاقا خب بیفته
زیاد میفته قطعا توی اون
چون باعث توقف کار میشه برای مدتی.
یکم برید عقب، عقبتر. آها حالا خوب شد. نه نه یکم عقبتر، یکم. آها حالا بگیرید که من اومدم، من آمدم، وای وای من آمدم. هموطن، هموطن، همینجا اول برنامه رسما اعلام کنم که هیچ ایرانی اصیلی، هیچ ایرانی وطن دوستی هرگز و هیچ جای دنیا کریسمس و جشن نمیگیره. فراموشش نکن هموطن، تو آریایی هستی، تو هموطن باحالی هستی، تو حاجی فیروز داری، عمو نوروز داری، سالی یه روز داری. هرگز زیر بار این وطن فروشی نرو. من آرتا در همین برنامه آرتاشو رسما اعلام میکنم که سرم بره کریسمس و جشن نمیگیرم. بله به همین مناسبت موسیقی غم انگیز براتون پخش میکنم تا اعتراض خودمون رو نشون بدیم.
گفته بودم اگه برگردی دوباره نمیره از دل و ساره کی میره، بعد از اون بی تو نشستن های روزی دستای سردم و دست تو میگیره. اومدی اما دیدم دست تو زده، گفته اون روزها دیگه بر نمیگرده. اومدی اما دیدم دست تو زده، گفته اون روزها دیگه بر نمیگرده.
بله دست پاپا نوئل رو سرد میذاریم بمونه، اون روزا دیگه بر نمیگرده پاپا نوئل. بشنوین این اعتراض ماست، این صدای ماست، صدای ایرانه که از من میاد بیرون، نه کریسمسی، نه پاپا نوئلی، جمهوری حاجی فیروزی، نه کریسمسی، نه پاپا نوئلی، جمهوری امونوروزی. به به، تلفن داره زنگ میزنه، یه هموطن، یه نفس، یه عشق، یه جون، یه جیگر پشت خطه. سلام هموطن، من آرتام، اینجا آرتا شو، تو کجایی؟
سلام، من پاپا نوئل ام، آرتا جان جلوی در استودیو، این سوت منو کجا پارک کنم؟ پلیس نبره آرتا جان.
پاپا نوئل جون، جلوی دری وایسه، وایسه، من اومدم، وایسه، اومدم.
آرتا تو که گفتی پاپا نوئل ضد ایرانی و دوستش نداری.
گفتم که گفتم پاپا نوئل اومده، آخ جون، هدیه آورده برامون. سامی آگهی آرتا سفت، برو برو، من الان میام.
آرتا سفتم شد آگهی. شنوندگان عزیز، میدونین که آرتا سوس عنصره، من عذرخواهی میکنم. یه موسیقی کلاسیک به انتخاب من گوش کنید.
موسیقی بونجلا نذار.
بونجل سمفونی میدونی یعنی چی؟
من عذر میخوام پاپا نوئلی، سام از وقتی اومده خارج اصالتش فراموش کرده.
سلام سامی، قصه نخور، من برات 52 صفحه گرام موسیقی کلاسیک آوردم سامی جان.
این یه گنجه.
گنج؟ موسیقی کلاسیک برای مؤسسه اعصاب و روان خوبه، البته به شرطی که همه مشاعرشون رو از دست داده باشن. پاپا نوئل جای این که براش سی دی کامران هومنی، قادری، یساری چیزی بیاری ورداشتی دندم کلاسیک. اصلا کی گفت شما تو تربیت بچه دخالت کنی؟
جان بچه، بچه من و تو جو میگیرتت آرتا جان. این سام رو من از بچگی براش موسیقی میبردم شب سالن و یادش میذاشتم تو جورابش.
سوسوله دیگه این سام. آره پاپا، ببینم شما برای فرشیدم هدیه آوردی؟
بله بله.
چی آوردی؟
سه دست کامل کله پاچه، یه دستش از کله پاچه یه پارک سایی، یه دستش از کله پاچه یوسف آباد، یه دستش از کله پاچه ی ستارخان گرفتم، داغ داغ بابلیموی تازه و سنگک.
کله پاچه وسط پراگ، بابا آبروی ایران و ایرانی رو میبرین شما.
خب کله پاچه دوست داره.
راست میگه فرشید، دوست داره. زول میزنه به عکس کله پاچه صبحتاشا.
واقعا که هموطن، همونطور که گفتم پاپا نوئل برای ارزش‌های فرهنگ والای ایرانی، برای فرهنگ آریایی هیچ ارزشی قائل نیست. اون برداشت کله پاچه آورده وسط اروپا آبروی ما رو ببره. اگه دشمنی نداشت چرا میرزا قاسمی نیبود ها، که باعث افتخار ایران و ایرانیه. بله هموطن،
یعنی تو از این کله پاچه نمیخوری؟
ایرانی زیر بار این ننگ نمیره. هموطن ما کله پاچه رو توی اروپا تحریم میکنیم به خاطر آزادی ایران.
هی خل این فکر کنم نه سامی.
آرتا چرا از پاپا نوئل نمیپرسی واسه تو چی آورده؟
برای این که من هرگز زیر بار این حقارت و ننگ نمیرم که از پاپا نوئل بخوام هدیه بگیرم. هموطن یه آریایی از حاجی فیروز عمو نوروز هدیه میگیره، نه از پاپا نوئل.
پس چرا شنیدی پاپا نوئل جلوی دره زخ کردی بدو بدو رفتی دنبالش؟
خب برای این که ایرانی مهمون نوازه. بله هموطن، مهمون نواز باش تا آریایی باشی.
پس من هدیه شما رو بر میگردونم، عیبی نداره پسرم.
چیزه، ببخشید به پاپا نوئل جان، فقط محض کنجکاوی، چی آوردین اون وقت واسه من؟
تو که نمیخوای زیر بار این ننگ نرو پسرم، درست نیست.
چیزه پاپا جان، پاپا جان، من میگم حالا که زحمت کشیدین تا اینجا اومدین، همه راه دور و سخت و سرما و اینا، خستگی رو دوشتون نمونه، فقط خواستم نه.
یعنی تو هدیت رو میخوای ها؟
نه نه نه، یک آریای اصیل زیر بار این ننگ نمیره. هدیه اصلا برای بچه هاست، اصلا مال ما نیست.
خب پس بیاریم این کفترهایی رو که موقع مهاجرت نتونستی بیاریشون رو توی قفس پشت بوم موند بر بگردونم ایران.
چی؟ جان؟ دیگه کفترام؟ آره. توقی رو هم آوردی با خودت، اون پشتم سیاه رو چی؟ همشون آوردی بابا؟
بله توقی هم هست، پشتم سیاه هم هست، همشون هستن. چهار تا جوجه هم گذاشته بودن، اونا هم هست، اونا رو هم آوردم.
کجا بردید؟ الان کجام بابا؟
تو که گفتی نمیخوایشون.
نخوامشون، عاشقشونم، زندگی من همین کفترا.
ولی گفتی زیر بار این ننگ نمیری آرتا.
من عاشقتم بابا نوئل، هموطن یه آریای اصیل عاشق کفتراشه و صد البته عاشق پاپا نوئل. به این مهربونی عاشقتم پاپا نوئل، بذار ماجت کنم. بقیه بگو الان کجام پاپا؟
همینجا توی این کیسه. بفرما بذار در شما باز کنم.
وای خدا، کفترا کفترا، وای هموطن هموطن هموطن، من نمیدونم چی بگم. حضور دیانی این عشق یعنی این، من این کفترا رو ببرم پشت رادیو هواشون کنم.
بله هموطنان ایرانی و فارسی زبان من، من پاپا نوئل هستم، مهمون برنامه آرتاشو. آرتاشو از فلسفی ترین برنامه هایی که من تا الان دیدم و شنیدم. خواستم بگم که آرتا دمپای ابری شماست، نرم و آهسته قدم بردارید که چیزیش نشه. قربون شما، هپی نیو ایر، خدافظ، منتظر هدیه من سال دیگه باشید. هپی نیو ایر ایوریبادی.
فیلمی سراسر درگیری و حالگیری، دوئل، جدالی بین مردی از دولت حاج محمود،
ممکن اتفاقات تلخی بیفته،
و مردی از قوه قضاییه حاج صادق.
در مقابل این شرایط جرأت داره حرف دلشو بزنه؟
آنها به هیچ چیز نمی‌اندیشند جز پیروزی. دوئلی پر از تهدید و استراب.
اون گاوش به صد تا مثل شما شرف دارد.
نبرد دو سر از سران نظام.
همچین اجازه به شما داده نخواهد شد.
بیرحم، بی‌حاشیه و پرهیجان. دوئل، فیلمی برای بعضی از خانواده ها. دوئل.
اما فیلم شناسی سینمای ایران بر اساس ژانر، اولین ژانر کمدی. اینجوری که من گفتم کمدی، خیلی ترسناک گفتم، یعنی ژانر کمدی و با ژانر ترسناک زار قاطی شد. بعد اینجا کارتون هم اومد وسطش، پلنگ صورتی و اینا. اما ژانر کمدی، اگه سینما روی حرفه‌ای هستین، میخوایم بریم فیلم‌های فعلی مدعی کمدی بودن رو تو سینمای ایران ببینین، حتماً حتماً باید دستمال کاغذی با خودتون ببرین. چه بازی که پیش بیاد لازم بشه مثلا های های به حال این سینما گریه کنید. یعنی این سینما الان شده ورژن تحت ویندوز همون فیلم فارسی های قدیم، که برخلاف اونا بعضن کلی هم ادعا هم پشتشون هست. استفاده از محبوبیت چند تا کمدین مشهور و پا گذاشتن روی خط قرمزای بی خطر حکومت مثل غیراغنبیل و شوخی های جنسی و رکیک و اینا، این کلیشه اینجور فیلم هاست. حالا شما میتونید احمد پور مخبرم که دائما غزلای داوود مقامی رو میخونه بزنید تنگش، فروش فیلم تقریبا تضمین میشه، ولی آبروی هنریتون رو چرس کنم آخه من.
اون که رفته دیگه بر نمیگرده، شاید توی قلب کسی لونه کرده، تنگ غروب قمگینه، رنگ هوا گلگو میشه. ای خدا این دل که شب از غم و قصه با میشه، اون که رفته دیگه بر نمیگرده.
ملودرام های عشقی اشکالود. شکسته عشقی خورده ها و دل شکسته ها واسه دیدن این نوع فیلم باید دستمال کاغذی حتما همراهشون باشه. استفاده از چش رنگی ها و گوگوری مگوری های تازه کشف شده کلی جواب میده واسه راضی کردن عوام و ناس. یه الگوی خیلی 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 دستمالی شده ولی کماکان قابل استفاده هم هست، پسر پولدار دختر فقیر یا بالعکس. حالا خیلی خیلی مثل خانم میلانی خلاق بودین، روی گلبول‌های قرمز خونتون آرم انجمن فمینیست‌های مقیم مرکز وجود داشت، یه تم کلکل زنونه مردونه با طعم مهناز افشار محمد رضا گلزارم میزنید تنگش، آی جواب میده، آی جواب میده. تازه شما میتونید هی تو مصاحبهاتون مثلا پوز روشنفکری بگیرید، بگید فیلمتون به خاطر فلسفه عمیقشه که میفروشه نه به خاطر چهره بازیگراش. والا کی به کیه. ولی خب فیلمایی هم بوده که واقعا ملودرام عشقی اشکالود بوده، مثل گلهای داوودی.
خبری شده؟
آره جواد، خبری شده، یه خبر خوب، خبری که سالها منتظرش بودی. جواد پدر
آزاد میشه؟ باور نمی کنم. خدایا بعد از این همه سال نمیدونم چی بگم مادر، نمیدونم. خدایا انقدر خوشحالم که میخوام فریاد بزنم، میخوام دنیا را خبر کنم. مادر بخند مادر، دیگه تموم شد. من میدونستم بالاخره یه روزی اون در بزرگ باز میشه و پدر بر میگرده خونه. بخند مادر، بخند.
فیلم های جنگی.
بله، فیلم های جنگی همون دفاع مقدس عزیزان ارشادم که توسط اسپیلبرگ زمانه جناب آقای دهنمکی جورای علمش اومد پایین. هرچند تو این سینما هم فیلم های به ظاهر اهل درد ولی در اصل خنددار کم نداریم، همونا که توشون عراقی های موجودات قاطی زشت بدترکیب بیخاصیت بیرحم نشون داده میشن. عزیزان دل رزمنده ایرانی ماشالله هم در حال زدن گل طلایی به بیدل دهلوی از فرد عرفان و وارستگی. بله، ولی خب راستش اگر چند تا فیلم حاتمی کیا و ملا قولی پور رو از این سینما حذف کنیم و بگیریم، باقی مونده ماجرا رو میشه منتقل کرد به دسته فیلم‌های کمدی و حداکثر با ارفاق شاید بشه برن توی دسته فیلم‌های اشکاور و ملودرام و اینها. ولی که گفتم آقای حاتمی کیا، ملا قولی پور و خیلی های دیگه فیلم‌های خوبی هم ساختن، مثل آژانس شیشه‌ای.
دیگه خستم فاطمه، دلم میخواد بخوابم. صدای از اون مثل لالایی میمونه. دیگه وقتش وصیتم هم اینجا بنویسم.
شهادت میدم به ولایت شیعه، هر کس در این نظام وظیفه و تکلیفی به گردن داره، من هم تکلیفی به گردن داشتم. من هیچ اعتراض و شکایتی نسبت به اشخاصی که ممکنه تا چند لحظه دیگه من مورد هدف قرار بدن ندارم. اونا به وظیفه خودشون عمل کردن و من هم. من از همه کسایی که به نوعی در این واقعه اذیت شدن حلالیت میطلبم. امیدوارم نیت تغییر درک کرده باشن که من قصد آزار دیگران ندارم.
بله، این هم یه خاطره ای از این کارتون فوتبالیستا.
بله،
ما در خدمت شما.
در ایران سینمای ورزش آنچنان که باید و شاید رشد نکرد و مؤثر نیفتاد، استقبال ازشون کم بود. یکی از دلایلش هم به نظر من این بود که اون فیلمسازها و فیلمسازهای نامی و مشهور و همچنین بازیگرای صاحب نام وارد این عرصه نشدن، در زمینه‌های مثلا به اندازه این فیلمای ورزشی، به اندازه سینمای اجتماعی، کمدی، دفاع مقدس و جنگ و خانوادگی انقدر باید شاید روش نکرد. اولین تجربه سینمایی ایران بعد از انقلاب در درامای ورزشی پنجمین سوار سرنوشت بود، ساخته سعید مطلبی در سال 1361.
بله،
داستان جوان ورزشکاری بود که معتاد شد تو زندان و بعد 1365 64 سمندر، 65 سعود، ساخته فریدون جیرانی که در زمینه کوهنوردی بود، حتی پایان باز در سال 65 در زمینه دوچرخه سواری، آخرین تلاش که به عنوان قهرمان اکران شد، سیامک اعتمادی 1370. همینجوری که بیایم جلو و این به این گنده ها اشاره کنم، یاس‌های وحشی، محسن محسنی نسب، شیرهای جوان باز از همین کارگردان، هدف اصلی فوتبالیست ها که در سال 1379 توسط علی اکبر ثقفی ساخته شد که علی پروین و حمید استیلی هم توش بازی کردن که مورد استقبال قرار نگرفت. اما برم رو فیلم آفساید که این بسیار بسیار فیلم هنری ورزشی بود.
بله،
که البته همونجور که قبلا هم صحبت چه خودت کردی در ایران اجازه نمایش نگرفت، جعفر پناهی اونو ساخت، بسیار سر صدا کرد و بعد بچه های آسمان باز توی مقداری زمینه ورزشی داشت، مجید مجیدی اونو ساخت، هتل کارتون فیروز الوند و مرد آفتابی همایون اسدیان.
اما چند تا ژانر دیگه هم تو سینما ایران کم و بیش وجود دارن. یکی از اونها ژانر مثلا ترسناکه. هر چند سال یه بار چند تا فیلم به اسم ترسناک ساخته میشه، قراره که تماشاگر رو بترسونه، اما به جای ترسوندن میخندونه. خب وقتی فیلم های خنده دار گریه دار میشن، اون وقت فیلم های ترسناک هم خب خنده دار میشن دیگه. از اون طرف بچه های وقت برگشته هم دیگه سهم چندانی از این سینما ندارن. یاد گلنار و پاتال و مدرسه موشا و کلا قرمزی به خیر. امروز بچه ها از طرف مدرسه به جای فیلم کودک، به جای اینکه ببرنشون فیلم کودک ببینن، میبرن مثلا اخراجی های یک و دو و امثال اونو میبرن ببینن. بله، اینم یه یادی کردیم از مدرسه موشا. اما با اینکه ما خیلی ادعای تاریخ و قدمت داریم، اما از سینمای تاریخی بین فیلمای ایرانی خبری نیست. روزان هر 10 سال یه بار یه فیلم تاریخی تو ایران ساخته میشه. ژانر سیاسی هم که اصلا جیزه، اصلا بی خیال. آخر عاقبتتون میشه جعفر پناهی، همونطور که فریبرز غریبم گفت، بعد با وثیقه درتون بیارن آخرش. بس اصلا بی خیال این ژانر میشیم. یه ژانر جدیدم تو ایران اختراع شده به اسم معناگرا، که فیلمای متعلق به این ژانر چند تا مشخصه اصلی باید داشته باشن. یه امامزاده، یه آدم دیوونه، یه مادر پیر، یه روستا که با اولاغ بشه توش مثلا جولون داد، مقداری هم موسیقی با آه و واه و اینا، یه روحانی هم واسه نمک ماجرا میتونی بذاری تو فیلمت که چهار تا جمله انتقادی هم بگه. به هر حال اون وسط
این یک داستان واقعی است. چند ساعتی بیشتر به پرواز نمونده بود. زن شب گذشته با آژانس تماس گرفته بود و درخواست یک ماشین کرده بود تا رأس ساعت 2:30 شب اونو به فرودگاه برسونه. اما الان ساعت 2:30 بود و هنوز ماشین نیامده بود. بعد از چند دقیقه زنگ در به صدا در اومد. زن به سمت اف اف رفت اما کسی جواب نداد. زن گوشی رو گذاشت، ولی دوباره بلافاصله زنگ اف اف به صدا در اومد. زن گوشی رو برداشت اما باز هم کسی جواب نداد. زن به سمت پنجره رفت. یه ماشین نسبتاً قدیمی جلوی درب خونه منتظر بود. اما چرا مرد راننده حرفی نمی‌زد؟ زن به سرعت چمدونش رو برداشت و از خونه خارج شد. زن به سرعت در عقب ماشین رو باز کرد تا روی صندلی بشینه. راننده همینطور بی حرکت پشت فرمون نشسته بود. یه کلاه پشمی روی سرش بود که تا پایین ابروهاش رو پوشونده بود. یه ماسک هم زده بود که روی دماغ و دهنش رو پوشونده بود. تقریبا فقط چشماش دیده میشد. زن به راننده گفت: شما از طرف آژانس اومدین؟ راننده فقط سری تکان داد. زن گفت: نمیان چمدون رو بذارین داخل صندوق عقب؟ راننده بدون اینکه حرفی بزنه از ماشین خارج شد. با اکراه به سمت صندوق رفت و درمون رو باز کرد. وقتی در صندوق باز شد، بوی عجیبی از اون خارج شد. زن به سرعت بینی خودش رو گرفت. راننده در صندوق عقب رو طوری باز کرده بود که زن نتونه داخل اون رو کامل ببینه. مرد با دستش مشغول جابجا کردن چیزهایی در صندوق شد و بعد به سرعت چمدون رو از زن گرفت و داخل صندوق گذاشت. بعد هم در اون رو بست و بدون اینکه چرفی بزنه رفت و سوار ماشین شد. زن از این حرکات راننده خیلی تعجب کرده بود. در فاصله ای که زن روی صندلی ماشین بشینه، راننده مشغول پاک کردن دستش با چند برگ دستمال کاغذی شد. بعد هم دستمال ها رو که همشون خونی شده بودند از شیشه ماشین به بیرون انداخت و ماشین رو روشن کرد. وقتی ماشین حرکت کرد، درست زیر جایی که صندوق عقب قرار داشت پر از خون شده بود. ماشین به سمت فرودگاه خارج شهر در حال حرکت بود. زن به رفتار عجیب راننده کمی مشکوک شده بود. اون میخواست مطمئن بشه که راننده از آژانس سر کوچه اومده. زن رو به راننده کرد و پرسید: شما از کدوم آژانس اومدین؟ مرد راننده هیچ عکس العملی از خودش نشون نداد. زن دوباره پرسید: آقا گفتم از کدوم آژانس اومدین؟ مرد راننده نگاهی از آینه بالای سرش به زن انداخت و بدون اینکه حرفی بزنه به دهانش و ماسکی که روی اون بود اشاره کرد و وانمود کرد که نمیتونه حرفی بزنه. هوا تاریک تاریک بود. ماشین در جاده‌ای ساکت و خلوت در حال حرکت بود. زن از اینکه جوابی از راننده نگرفته بود کمی ترسید. برای اینکه مطمئن بشه این راننده از طرف آژانس اومده، موبایلش رو درآورد تا به آژانس زنگ بزنه و در مورد این ماشین و راننده‌اش چند تا سوال بپرسه. زن شماره‌ای گرفت و آهسته به طوری که راننده متوجه نشه گفت: سلام، من اشتراک شماره 256 هستم، پلاک 3-22. مسئول آژانس با صدایی خواب‌آلوده گفت: علیک سلام، بله بفرمایید. زن گفت: من دیشب یه ماشین رزرو کردم برای فرودگاه. مسئول آژانس گفت: من تازه نوبت شیفتم شده خانم، نمیدونم امرتون. زن گفت: شما یه ماشین سبزرنگ قدیمی با یه راننده کلاهدار که ماسک روی صورتشه برای من فرستادین؟ مسئول آژانس گفت: والا اینجا که تو دفتر ثبت نشده کسی اومده دنبال شما. بعدش هم ما اصلا همچین راننده‌ای با این ماشینی که شما میگین نداریم. زن گفت: یعنی چی نداریم؟ پس این کی کلان اومده دنبال من؟ الو الو الو. ماشین وارد یک جاده فرعی شده بود و به همین علت موبایل دیگه آنتن نمیداد. زن وحشت کرده بود، نمیدونست باید چی کار کنه. مرد راننده تمام مدت از آینه بالای سرش به زن چشم دوخته بود و اونو نگاه میکرد. زن گفت: تو کی هستی؟ از کجا اومدی؟ هر چی پول دارم بهت میدم، فقط با خودم کاری نداشته باش، خواهش میکنم. مرد هیچ جوابی نمیداد و فقط سرعت ماشین رو بیشتر میکرد. زن مونده بود که چه کاری انجام بده. تو مخمصه یه بدی گیر کرده بود، یا باید منتظر میموند و میدید که راننده چه قصدی داره، یا همین که خودش رو از ماشین بیرون پرت میکرد. ناگهان ماشین تو یک دست اندازه بزرگ افتاد. راننده ترمز کرد. تو فاصله ای که راننده بتونه کنترل ماشین رو به دست بگیره و دوباره گاز بده، زن در ماشین رو باز کرد و خودش رو پرت کرد بیرون. بعد هم تو سیاهی شب پا به فرار گذاشت. راننده هم بعد چند ثانیه از ماشین خارج شد و به سمت زن دوید. زن هم بدون اینکه پشت سرش رو نگاه کنه فقط میدوید. به غیر از صدای ضربان قلبش که هر لحظه تندتر میشد، تنها صدایی که میشنید صدای پارس سگ بود. فاصله راننده که اونم در حال دویدن بود هر لحظه با زن کم و کمتر میشد. ناگهان پای زن پیچ خورد. اون دیگه نتونست خودش رو کنترل کنه و روی زمین افتاد. راننده دیگه به بالای سر زن رسیده بود. زن روی زمین افتاده بود و دیگه طاقت بلند شدن نداشت. اون اونقدر بی حال بود که حتی نمیتونست به مرد راننده التماس کنه. مرد راننده ماسک رو از روی صورتش برداشت، بعد هم دستش رو به سمت زن برد و گفت:
خانم مهندس، منم سفترم، شاگرد کله پزی بغل آژانس. رانندهشون خواب مونده بود، برای اینکه شما دیرتون نشه منو به زور فرستادن دنبال شما. کلی اصرار داشتن که صاحب آژانس نفهمه چون اخراجشون میکنه. تو رو خدا پاشین بریم، من کلی کله گوسفند پشت ماشین دارم الان خراب میشن، پاشین.
میگی نیستم قلبت خورده ترک، خب به درک، خب به درک. میگی نیستم موندی تنها تک، خب به درک، خب به درک، به درک.
گزارش امروز یه مقدار با گزارش‌های دیگه‌مون متفاوته. بالاخره بحث رفاقت و مردونگی در میونه و یه مقدار ماجرا جدیه. واسه گزارش امروز رفتیم سراغ یکی از آدمایی که به خاطر رفیق و رفیق بازی همه چیزش رو از دست داده. یکی از رفیقای قدیمیم که خیلی وقت ازش خبر ندارم و تازه فهمیدم که حال و اوضاع خوبی نداره. امروز باید برم و ته رفاقت رو به جا بیارم. اوه اینجا چقدر داغونه، یعنی سید اینجا زندگی میکنه؟ باورم نمیشه رفیق دوران قدیمم، یار گرمابه و گلستانم به این وضع افتاده باشه. سید؟ سید کجایی؟
کیه؟ کی با من کار داره؟
منم سید، منم.
به به توی با وفا، خوش اومدی، بفرما، خیلی وقت نیدمت قدرت.
سید نوکرتم، غلامتم، خاک پاتم. میدونی چند وقت کسی منو قدرت صدا نکرده؟ خیلی وقته که اسمم شده آرتا، دیگه نه خودم قدرت دارم نه اسمم قدرته.
خیلی با وفایی، هنوزم با سما قدرتی، هنوزم قدرت داری. وقتی رفتی نفهمیدم چی داره میره، حالا که اومدی فهمیدم کی اومده.
سید چرا به این روز افتادی؟ چرا انقدر تنهایی؟ چرا هیچ کی پیشت نیست؟
پول نشته باشی، تنهایی داشته باشی، مش رفیق علکی دور براتم. قدرت یادت من خیلی پات واسیدم. یادت یه زمانی هیچ کی نمیتونست به من نبگه. گنده تر از تو رو میچزوندم. یادت قدرت.
یادمه سید، یادمه. اما سید یه مش به دیوار بزن، یه مش به خودت. بشین فکر کن ببین کی تو رو به این روز انداخته.
میدونی قدرت چراغ خیلی غصه رفاقت نفت نداشت، ولی فکر کردی چی؟ به امام حسین بالام هم میدونم، پایینم هم میدونم، غصه برم داشته، کارم شده التماس. ای گور پدر نعشگی بعد التماس.
حالا تو چرا این ریختی شدی سید؟ کی زدتت؟
قصهش درازه.
کی؟ کجا؟
چی بابا، من بودم آجی نصرت رضا 500 علی فرصت عرب و اینا خیلی بودیم. کریم آقامونم بود.
کریم؟ کدوم کریم؟
کریم آقمنگل، میشناسیش؟ آره، اما نه اونا. آره که بریم دواخوری، تو نمیری به مود، قسم اصلا ما تو نخش نبودیم. آره نه گاز دنده، دم هتل کوپای دربند اومدیم پایین، یکی چپ یکی راست، یکی بالا یکی پایین، عرق آب جو جور شد، رو تخت نشسته بودیم داشتیم میخوردیم. اولی رو رفتیم بالا به سلامتی رفقا لوله لول شدیم، دومی رو رفتیم بالا به سلامتی جم پاتین پاتین شدیم، سومی رو اومدیم بریم بالا، آش خلیل نامرد ساقی شد، گفت بریم بالا، ما هم رفتیم بالا، گفت به سلامتی میتی تو نمیری به مود، قسم خیلی تو لب شدم، این جیب نه اون جیب نه، تو جیب ساعتی زامندار اومد بیرون، رفتم اومدم دیدیم کسی نیست، همه خوابیدن، پریدم تو هتل اومدم دم کوچه مهراب، از بغل این نقره فروشی اومدم پایین، یه سر کل میزونه اینجوری زد بهم، افتادم تو جوب، گفتم هتت، گفت بعد یک گوش تو گوشم، گفتم نامردا دومیشم زد از اولش قایم‌تر، دست کم جیبم که برم و بیام چشام و کلام، دیدم مریض خونم. حالا ما به همه گفتیم زدیم، شما هم بگین زده. آره خوبیت نره، واردی که
واردم سید، واردم، ولی یه جا هست که باید وایسی، یه جا هم هست که باید دری، اما خدا نکنه جای این دوتا با هم دیگه عوض بشه که دیگه تا آخر اون بدهکار خودتی.
نگو قدرت، نگو که ما توی تاریکی بهتر بلدیم لایی بکشیم، ولی هر جا که میری منو با خودت ببر، منم یه عضوی از خانوادت، منو بذار یه جای امن. قدرت
مثل حریر لای پر نگهت میدارن. آقا سید میتونی پدر باشی، برادر باشی، دوست باشی، همسایه باشی، عزیزم باشی، فقط یه چیز رو یادت نره، به چیزی که دل نداره دل نبند.
هی تو این دور زمانه مرام و معرفت خیلی کم شده قدرت خان، میدونی چرا؟ چون همشون خودت برداشتی.
نوکرتم سیه، پس به سلامتی ستن ناموس و رفیق و وطن، سلامتی سکه از زندانی و سرباز و بیکس. پاشو بریم سیه، پاشو بریم.
نوکرتم با وفا، نوکرتم، بریم سیه. بابا این آرتاب چی؟ ببخشید قدرت خیلی لوتیه، اصلا فکر نمیکردم اینقدر با معرفت و خراب رفیق باشه. سامی به افتخارش بزن زنگو، بزن، آه بزن، آها بزن، دوباره بزن زنگو. آقا حالا یه آهنگ همچی مردونه بزن حالشو ببریم، خیلی لوتی. ناره برو لوتی برو.
روزگاری حرف های او آخرین حرف بود و دیگر مهر سکوت بود که بر لب ها می نشست، اما دیگر اینجوری نیست.
خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
پایان تدریجی یک رویا، فیلمی برای روایت یک پایان دیگر کسی به حرفهای او گوش نمیدهد.
من آقای احمدی‌نژاد گفتم من نواری دارم از دستگان شما پخش میکنم. منو تهدید کردن.
کسی را سر گوش دادن به او نیست. او در تنهایش امر و نهی میکند، تهدید میکند.
نه تنها رئیس مجلس بر دولت حاکم شده، بر کل مجلس هم حاکم شده. این غلطه، قانون اساسی ما این نیست.
خواهش میکند، التماس میکند، اما دیگر دوران عوض شده است. پایان تدریجی یک رویا، روایتگر یک پایان تدریجی است.
شما در یک جلسه علنی شهونات جمهوری اسلامی رعایت نکردید.
پایان تدریجی یک رویا، محصولی از کمپانی برادران لاریجانی با شراکت نامحدود احمدی نژاد و رفقا.
ما با هم دعوا نداریم، اختلافی هم نداریم.
پایان تدریجی یک رویا.
یکی از فیلم‌های دیگه، یکی از آخرین فیلماتون توی ایران بنبست بود که این فیلم به هر حال از جهات یکی از آثار مهم سینمای ایرانه، چون که خب قبل از انقلاب اصلا فیلم زنونه ما خیلی کم داریم. چرا این فیلم اونقدر مهجور موند؟
بنبست تنها فیلمی است که خود من ساختم مطابق به اون چیزی که دلم می‌خواست بسازم، غیر از فیلم‌های کمدی صمد و فیلم‌های دیگه‌ای که دیگران دوستان دیگه ساختن ولی من تهیه کننده بودم یا فقط ایفاگر نقش اصلی بودم.
درسته.
این فیلم بود که سال می‌خواستم بسازم، به دلیل همون مشغله نمیتونستم. بعد از سال 1974 که من رابطم با تلویزیون قطع شد سر نمایش کافشو، وقتی بیشتری پیدا کردم درنچه پرداختم به اون کاری که می‌خواستم به خاطر دلم، به خاطر خواست خودم بکنم. بنبست دستاورد یک همچین دوره است، یعنی در واقع آخرین کاری است که من در ایران کردم.
چرا انقدر مهجور موند فیلم بنبست؟
مهجور موند به دلیل اینکه خب وقتی که این فیلم رفت فستیوال مسکو، یه سری مقاله‌ای نوشتن که این به اصطلاح معانی که توش کشف کرده بودن چی هست و اینا، و این باعث شد که با وجودی که من اجازه سناریو رو گرفته بودم ساختن فیلم رو، نمایشش، پروانه نمایشش مشکل پیدا کنم. سال 76 ساخته شد، 77 از فستیوال مسکو، 78 ما بعد این نمایش میدادیم که
مشکلشون چی بود؟ چی میگفتن که پروانه نمایش
نمیدن؟ مشکلش پایان فیلم بود که میگفتن که این پایان فیلم، این شخصی که برای دستگیری برادر این دختر اومده بایستی که بگه به چه دلیل با این برادرش میخواد تفکیر بکنه، که در واقع این تو فیلمنامه اینجوری نبود. فیلمنامه نمیگه که به چه دلیل داره دستگیرش میکنه. سر همین بگو مگوها تو این پروانه نمایش فیلم مشکل پیدا شده بود که بعد انقلاب شد، اولین فیلمی که بعد از انقلاب به صحنه اومد همین فیلم بنبست بود.
چون خوب فروش کرد یا نه؟
من نبودم در ایران که خوب فروش کرد یا نه، فقط در شهر قصه، سینما شهر قصه اون زمان گذاشتن، که البته چون تنها فیلمی بود که روی پرده بود خب خیلی مورد استقبال قرار گرفت.
ولی یعنی چیزی دست شما رو نگرفت نهایتاً؟
نه مطلقاً. ولی بلافاصله بعد از مدت کوتاهی مشمول ضوابط جدیدی شد که سانسور جدید جمهوری اسلامی تدوین کرده بود، و بر اساس این ضوابط جدید دختر بدون حجاب نمیتونست بره توی کافه مثلا بشینه یه قهوه بخوره. این کاری که دختر میکرد این بود که در این دوره هم مشمول عنایات جدید شد.
تو اینجا چی کار میکنی؟
سلام.
گفتم تو اینجا چی کار میکنی؟
منم گفتم سلام.
پیادشین خواهش میکنم.
هنوز جواب سلام اما ندادی.
خیلی خوب سلام.
حالا منو بدین دست پلیس، چون با پیاده کردنم از شهرم راحت نمیشه. یا منو بدین دست پلیس یا دفعه دیگه از بودکشو بخوری میام تو اتاق خوابت.
این وقت آدمی زود نیست که اینجوری تلف بشه.
کی وقتش تلف میشه، من یا شما؟
خب معلومه تو چه نتیجه از این کارا به دست میاری.
حداقل جواب یه نامه رو، این توقع خیلی زیادیه.
گفتم که جواب نامتو میفرستم.
چه مدت باید وقتمو در انتظار طرف کنم که پستچی کی نامه بیاره؟
در امتداد شب شما تهیه کننده نبودین، نویسنده و کارگردان بودین.
در امتداد شب من تهیه کنندم بودم،
تهیه کننده
مشترک بودم، یعنی من دستمزد نگرفتم، دستمزدمو جزء سرمایه فیلم گذاشتم که اونم یکی از فیلمایی که اونایی که خیلی فروش کرد ما دستمزدمون نگرفتیم.
چون این فیلمم خب به هر حال با بازی گوگوش و سعید کنگرانی توی اون زمان خودش از معدود فیلمای تینیجری سینمای ایرانه که به هر حال تو اون زمان اومد به زندگی طبقه متوسط شهری و
از انقلاب ساخته شد. و خب در واقع پرفروش‌ترین فیلم تا اون دوره به حساب می اومد که برخورد کرد به حصار انقلاب اسلامی، یعنی در واقع میتونست بیشتر از اون موفق باشه.
راجب در امتداد شب میتونین بیشتر توضیح بدین؟ میخوام ببینم چقدر از واقعیت زندگی گوگوش استفاده کردین.
داستان در امتداد شب اینجوری آغاز شد که یک قصه‌ای در مجله زن روز یا اطلاعات بانوان اون زمان چاپ شده بود که شباهتی داشت به زندگی یک ستاره موفق روز مثل گوگوش.
درسته.
که
این داستان رو یه شرکتی که می‌خواست با گوگوش فیلم بسازه انتخاب کرده بود که بر اساس این قصه یه فیلمی درست بکنن، ولی شرطشون تو قرارداد ظاهرا این بود که خانم گوگوش بعد فیلمنامه رو بپسنده و این داستان کسان دیگه، فیلمسازان دیگه‌ای از جمله هجیر داریوش فیلمنامه‌شو نوشت، بعد خانم گوگوش نپسندید یا معتقد بود چیزایش باشه عوض بشه، بعد داریوش داشت میرفت از کشور بیرون برای یه کاری، به من گفت که تو اگه می‌خوای می‌تونی قصه رو ادامه بدی. گفتم اگه بخوان من دوباره می‌خونم. که تایید کنندش آقای فرمانارا به من پیشنهاد کرد که تو این داستانو بگیر ببین چی کارش میشه کرد. من فیلمنامه رو خوندم، دیدم گفتم که خب خانم گوش حق داره، این فیلمنامه به طور کلی همیشه باید عوض بشه. بعد من فیلمنامه رو عوض کردم.
درسته.
و خانم گوش پسندید. ظاهرا شرطش هم بود که یه شرطی که بودش الان خود من بسازم.
زخمی تر از همیشه از درد دل سپردن، سرخورده بودم از عشق در انتظار مردن، با قامتی شکسته از کوله بار قربت در جستجوی مرهم راهی شدن زیارت، رفتم برای گریه، رفتم برای فریاد، مرهم مراد من
من. آقای سیاد شما خارج از ایران هم میدونم چند تا فیلم ساختین، دیگه قصد ساخت فیلم سینمایی ندارین؟
قصدشو که همیشه داشتم، امکانشو ندارم. فیلم فرستاده سال 83 ساختم، فیلم سرحد یا چکپوینت سال 78. فیلم اول خب خیلی موفق بود، سینما ها نمایش دادن، فستیوال ها نمایش دادن، خیلی ما رو تحویل گرفتن و بر اساس درآمد اون من فیلم دوم ساختم، ولی فیلم دوم برخلاف فیلم اول مورد عنایت فستیوال ها قرار نگرفت، اصلا فیلم رو نمایش ندادن، گفتن خیلی پولیتیکاله. عجب. این بود که دیگه پرونده فیلم سازی ما بسته شد.
همین دوتا فیلم رو ساختین؟
همین دوتا رو ساختم، بله.
یعنی این پتانسیل بین سینماگرایی که خارج از ایران هستن وجود نداره بشه واقعا یه فیلم حرفه‌ای و خوش ساخت باشون تولید کرد، یا پتانسیلش هست پولش نیست؟
پتانسیلش همیشه هست ولی پولش نیست. فیلم میشه ساخت، میبینید راحت، همطور که اون دو تا فیلم ساخته شده بود میشه دوباره ساخت، ولی نمایش دادنش مشکله. یعنی توضیح فیلم در شرایط امروز، یا باید فیلم شما متعلق به یک بازار تجاری باشه که بتونه راه پیدا کنه تو بازار تجاری، که شرکت های بزرگ فیلم سازی همیشه سینما ها رو تحت نفوذ و اشغال خودشون دارن، یا اینکه بتونه از طریق فستیوال ها فیلم شناخته بشه، یه اعتباری به دست بیاره، که فستیوال ها که بایستی که سکوی پرتاب اینجور فیلم ها میشد، دیگه راه به آدمای مثل من که میخواستن فیلم های معترض نسبت به جمهوری اسلامی بسازن نداد.
ساکت باشین بابا، عجب جونورایی هستن ها.
دیالا نمیذاره خوم یاد بدار آدم بچسبه.
چرا همچین نکنه؟
جا
میخوام بخرم
بابا. اون دست
نمیخوام، میخوام با این دست بخرم نه خودم ها.
گفتم با اون دست بخرم.
با عادت ندارم با اون دستم خودم بخرم، با اون دستم کارهای دیگه میکنم همیشه. با هیچ وقت بدم
چی داری میگه؟
دستتو بردار با اون دستت به تابون سیبیل.
نه دارم نکرده
سیبیلت بدم با اون دستت به تابون.
نمیخوام به تابون ها.
نه تابون، با خودم میخوام بخرم.
بله چیه؟
ما سرکاری دیوونم
کرده،
دستو بگیر
ببند
تا دیگه. نگاه کن تو خدا نزدیک بود، تصادف کرد.
تقصیر شماست دیگه سرکار جون، میگم بگیر ببندیرش تا آقا.
تقصیر شماست دیگه، دست سر الاغ رو ببندیم به دست آدم، همین رو دیگه.
طرف
چوبات
خب تو دستت
میزنی ها. هیچ بابا بس، خیلی ازتون نمیکنم، فقط میخوام که حالا با توجه به اینکه میگن شما آدم جدی هستین، یه دونه خاطره بامزه دارین از قدیما برامون بگین.
اینو باید قبلا میگفتی که زور بزنم به یاد بیارم. الان در جا نمیتونم به خاطره بامزه بگم. خاطره میتونم بگم ولی بامزگیشو نمیتونم تضمین بکنم.
حالا یه خاطره بگین، اشکال نداره. یه خاطره بگین که
همه این چیزایی که من گفتم خاطره بوده دیگه.
اشکال نداره. ممنونم، متشکریم. و دیگه آخر گفتگومون فقط میخوام ببینم آرزوتون چیه.
اونم باید خیلی زور بزنم بگم. یه آرزوی فیلمساز بیکار اینه که یه فیلم دیگه بسازه. این ابتدایی ترین آرزوه. هم دستیافتنیه، انقدر دستیافتنیه که حتی نمیشه بهش گفت آرزو.
توی
که صدای منو میشنوید، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه و همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسا و خارک و تنب بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون، ولی قلبمون با هم یکیه. درست هم رنگ نیستیم، ولی یک رنگی. شاید یک زبون نباشیم، ولی یک صداییم. و همه اینا، مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین مریبان، درمان نکردم مسکین مریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، اون شهر بادش از اندلیبان، اون شهر بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست دیوان، نتوان نهفتن در دست دیوان.